بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز، مقدمتا شروع ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق روزداری راستین رو در این ماه عزیز و جلیل القدر عنایت بفرماید و به خصوص از خیرات و برکات معنوی این ماه به ویژه تزکیه نفس حظ وافر به ما عنایت بفرماید. تصمیم گرفتم که با عنایت خداوند بحثی رو تحت عنوان هجرت معنوی با شما در میان بگذارم، The Spiritual Journey، که تقارنی داره با ماه مبارک رمضان. مطالب نابی است در باب عرفان اسلامی، اونطوری که عارفان مسلمان هجرت نفس، این سفر درونی و باطنی رو برای ما شرح کردن. هجرت در انگلیسی migration قلمداد میشه، سفر نفس. گاهی ما در جغرافیا سفر میکنیم، سفر ما سفر در روی زمین هست، به تعبیر قرآنی حرکت در آفاق هست. از شهری به شهر دیگه میریم برای تماشا، برای سیر و سیاحت، چیزی یاد میگیریم. یه وقت هست که از کشوری به کشور دیگری کوچ میکنیم به دنبال یک زندگی مرفه تری، معیشت واسع تری. اما در هجرت معنوی دیگه سفر در جغرافیا نیست، حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگه‌ای روی زمین نیست، بلکه رفتن از یک حالت وجودی است به یک حالت وجودی دیگری. آدمی تغییر احوال میده. لذا در این هجرت معنوی که در حقیقت سیر و سفر نفس آدمی هست، تغییر مرکب و مسکن و موتن دیگه مراد نیست، اینجا تغییر احوال درونی و احوال باطنی هست. اما برای اینکه صورت مسئله برای ما قدری با وضوح بیشتری مفهوم بشه، اجازه بدید من شروع کنم با آیه شریفه‌ای در قرآن کریم که در حقیقت وضعیت وجودی ما آدمیان رو در این عالم باز میکنه. بقیه عرایض من امشب در حقیقت از شکم این آیه شریفه در قرآن کریم میاد. لاجرم همگی با این آیات آشنایی دارید. در سوره مبارکه تین آیات 4 و 5 آمده، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین. خداوند میفرماید که به راستی ما انسان را در احسن تقویم، در بهترین هیبت و شکلی آفریدیم. ثم رددناه اسفل السافلین، و سپس او را به فرودترین فرود بازگردانیدیم. به عبارت دیگه در این آیات خداوند با دو وصف ما رو توصیف میکنه، یکی این که ما در احسن تقویم خلق شدیم و دوم این که میتوانیم به اسفل السافلین هم رجعت کنیم و در اونجا عمر سپری کنیم. احسن تقویم یعنی بهترین قوام. We were created on divine prototype، یعنی بر شکل و هیبت در شمایل الهی خلق شدیم. نکته بسیار کلیدی و حساسی است در الهیات اسلامی، یعنی اون پروتوتایپ، اون شکل و شمایلی که ما بر مبنای اون خلق شدیم متعلق به عالم خاک نیست. اون بلوپرینت از جای دیگه آمده. حالا ممکنه یک عده‌ای به اهمیت این مطلب توجه نکنن، هی تو آزمایشگاه موش رو مطالعه کنن، از مطالعه موش بخوان براشون تفهیم بشه که ما آدمیان چطوری زندگی کنیم. خب فراوان میبینیم در دانشگاه‌های امروز. این تعلیم بسیار کلیدی است در الهیات ابراهیمی که خداوند میگه شما اون بلوپرینتتون اصلا مال این عالم خاک نیست، شما در طبیعت دنبال شکل و شمایل و هیبت خودتون نگردین، مال عالم دیگری هست اون بلوپرینت شما. احسن تقویم در حقیقت بیانگر پتانسیل های ما آدمیان هست برای رشد و کمال، یعنی میتواند آدمی در قرب و در جنب خداوند زندگی کنه. وقتی که ما از سفر نفس صحبت میکنیم، از هجرت باطنی صحبت میکنیم، یعنی در حقیقت به فعلیت رسانیدن این نیروهای بالقوه‌ای که در وجود ما تعبیه شده. و اما همین آدمی که در هیبت و شمایل خدایی خلق شده، واجد یک عنصر قدسی است، میتواند در جمع و در جوف خداوند زندگی کنه، همین آدم استعداد و قابلیت این رو هم داره که در اسفل سافلین بازگرده. اسفل از ریشه لغوی سفل هست در عربی، یعنی پایین، پست. این تعبیر ما ایرانی ها داریم، این فلانی آدم پستی هست. این پستی که ما ازش صحبت میکنیم در حقیقت زندگی کردن در اسفل سافلین هست. به تعبیر عارفان ما، آدمی در سیل نزولی حرکتش به طرف پایین میتواند به جایی برسه، در جایی تنزل کنه که حیوانات وحشی در او متحیر میمانند که مگر ممکنه یک موجودی تا اینقدر پست باشه. این در حقیقت بیانگر دو پتانسیل بی‌نهایت و اینفینیتی هست که در آدمی وجود داره. هم در عظمت میتواند در جنب خداوند زندگی کنه و هم در پستی به جایی برسه که حیوانات در پستی او متحیر میمانند. یعنی آدمیان میتوانند به جایی برسند که حیوانات پتانسیل رسیدن به اون مرتبه پایین رو ندارن. خب بله، ما در طبیعت قانون تنازع بقا رو داریم، حیوانات همدیگر رو میخورن اما برای زندگی، نه برای تفریح. ما در همین مملکتی که خودمون زندگی میکنیم، این سیریال کیلرا، اینا که برای امرار معاش و برای پر کردن شکم آدم نمیکشن، میکنه جست فور فان آف ایت. 50 نفر 60 نفر، خب همینه دیگه. یک شیر نگاه اینها میکنه متحیر میمانه، خب مگه ممکنه یک کسی جست کیل فور فان آف ایت؟ قابلیتی که در این عالم بزرگ، در این نظام کهکشانی فقط انسان داره. به هر حال این دو سر اسپکترومی هست که نفس آدمی میتونه در اون اسپکتروم حرکت کنه. نفس از تعابیری است که در قرآن کریم آمده. نفس عضوی از اعضای بدن ما نیست، یعنی اینطور نیست که ما چشم داشته باشیم، گوش داریم، دندان داریم، نفس هم در کنارش داریم. نفس در حقیقت یک پروسه‌ای هست، فرایندی هست که از تعامل بین روح ما به تعبیر قرآنی و جسم صورت میگیره. وقتی این دوتا با هم در تعامل داد و ستد قرار میگیرند، برایند اون میشه نفس ما آدمیان. به عبارت دیگه، نفس یک ساختار ایستا نداره، یک استراکچر استگننت نداره، بلکه یک فرایند تحول پذیر هست، یک فرایند زنده هست. در قرآن کریم واژه نفس فراوان به کار برده شده، یک اوصافی هم برای او آمده. فی المثل ما برمیخوریم به تعبیر نفس اماره به سوء، نفس لوامه، نفس مطمئنه. اینها اوصافی هستند که در قرآن برای نفس ذکر شده. از بررسی این آیات در قرآن کریم ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم. اولا ما چند تا نفس نداریم. خیلی اشتباه هم فکر میکنم مثلا ما هم نفس اماره داریم، نفس لوامه داریم. اینطوری نیست، ما یه نفس بیشتر نداریم. اما این نفس توانایی و قابلیت اینو داره که تو اون اسپکترومی که عرض کردم حرکت کنه، در حال رفت آمد باشه. ما در زندگی یه شخصیت که نداریم، که در پریودهای مختلف زندگیمون همین انسان واحد شخصیت‌های متفاوتی پیدا می‌کنه. حالا فقط از باب تقریب به ذهن عرض می‌کنم که همونطور که ما شخصیت‌های گوناگونی در طول زندگی داریم، ما نفس گوناگون هم می‌تونیم داشته باشیم. حالا در هر مرتبه‌ای، در هر مقامی، در هر موقعیتی، هم شخصیت ما یک اوصاف کاراکتریستیک های خاصی پیدا میکنه. نفس ما هم همینطوره، یه وقت نفس هویت لوامه داره، یه وقت مطمئنه داره، یه وقت اماره داره. به هر حال نفس آدمی ذو مراتب هست. من فکر کنم اگر که از این تعبیر نردبان من اینجا استفاده کنم راحت تر اونچه که مراد دارم مفهوم باشه. شما تصور بکنید یه نردبان رو، پایه اون در اسفل سافلین هست و این نردبان تا احسن تقویم یا اعلی علیین هم با این بالا رفته. نردبان پله داره دیگه، نه؟ شما روی هر پله از این نردبان که قرار بگیرید شخصیت شما یک اوصاف ویژه‌ای داره. این بهترین شکلی که من میتونم توضیح بدم اونچه که در قرآن کریم از نفس مراد شده. این نردبان رو شما در ذهن داشته باشین. این رو من اصطلاحاً امشب اسمش می‌ذارم نردبان کمال، The Perfection Ladder. شما از این Perfection Ladder هم میتونید بالا برید، هم خدای نکرده پایین برید. در طول زندگی ما مرتب روی این نردبان در حال رفت و آمد هستیم. در تصوف اسلامی ما یک حوزه فکری داریم که با تعبیر علم نفس از او یاد میشه. علم نفس یه علمیه دیگه، ما هم فیزیک داریم، بیولوژی داریم، بایوکمیستری داریم، یه علمی هم داریم علم نفس که علل عموم در جهان مدرن ما به او توجهی نمی کنیم، ازش غافلیم. همون که مولانا گفت داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. همه چیز رو ما کشف کردیم الا خودمون رو، همه چیز رو پیدا میکنیم از خودمون غافلیم. خب این چه سرنوشت بدی هست که ما آدمیان پیدا کردیم؟ داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. قیمت هر کاله میدانی که چیز، قیمت خود را ندانی احمقی است. کاله یعنی جنس. میگه چه معنا داره که از ما میپرسن امروز قیمت مستقلات در شمار شهر فرزنو چیه؟ دقیقاً بهتون میدیم هر گوهرفیتی چقدر. آقا قیمت نمیدونم قطره چشم فلانی، عینک فلانی، شلوار گس، همه قیمت رو میدونیم. دیدید بعضی این عین کامپیوتر همه رو میدن بیرون. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. چه معنا داره که آدم قدر و قیمت همه چیز رو بدانه، از قدر و قیمت خودش غافل باشه؟ برای همینم از ما آدمیان خودمون رو به بهای اندکی میفروشیم، چون قدر و قیمت خودمون رو نمیدونیم، خبر نداریم که این بلوپرینت از کجا آمده. اگر آدمی چشم باز کنه و بعد بفهمه که بر چه هیبتی خلق شده، چه شأن و منزلتی در این عالم داره، اون موقع دیگه خودش رو به بهای اندکی نمیفروشه. علم النفس از آموزه های گوهرباه عارفان مسلمان هست، صوفیان مسلمان کوشش ها کردن، تلاش ها کردن که این علم رو در خدمت ما قرار بدن. به هر حال در علم النفس صوفیان و عارفان مسلمان یه طرح کلی و بالنسبه جامعی از این هجرت معنوی و سفر نفس به دست دادن. نقطه عظیمت اونها علل عموم قرآن کریم هست. در قرآن کریم 3 تا پله از اون نردبان کمال رو با ما در میان گذاشته، اما عارفان ما آمدن یه پله های دیگری هم رو این نردبان قرار دادن. به عبارت دیگه یه تئوری منسجمی برای ما وضع کردن در باب این سفر معنوی و هجرت باطنی. حالا با هم بررسی کنیم این نردبان کمال رو، The Perfection Ladder. پایین ترین پله این نردبان پله اماره هست، مرتبه اماره، نفسی که مرتباً به زشتی امر و توصیه میکنه. اماره از ریشه لغوی امر میاد، یعنی دستور. اماره یه لفظ قرآنی است، تعبیری است که در قرآن کریم آمده. به مثال در سوره مبارکه یوسف آیه 53 میخونیم ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. نفس به بدی فرمان میدهد مگر آن که پروردگار رحمت آورد. اماره پایین ترین پله این نردبان هست. در حقیقت نازلترین مرتبه نفس آدمی است. در حقیقت اون کسی که روی پله اماره ایستاده در اسفل سافلین زندگی میکنه. The lowest of the lows. You can't get any lower than that. استپی هست که حیوانات امکان تنزل به اون استپ رو ندارن. خب حالا ممکنه بپرسیم که آدمی که روی اون پله ایستاده چه اوصافی داره؟ این پله اماره چه ویژگی هایی داره؟ البته اینها در متون صوفیه آمده، من به زبان امروزی اونها رو برای شما توضیح میدم که خب بیشتر مفهوم باشه. 4-5 تا از ویژگی های پله اماره رو خدمتتون عرض می‌کنم. همش بحث خودشناسیه دیگه، نه؟ در مرتبه اماره نفس آدمی از غرایز تشکیل شده. به عبارت دیگه خشم و غضب، شهوت بر مملکت وجود آدمی حکمرانی میکنند. عقل آدمی در محاق هست، nowhere to be found. یعنی انقدر غرایز بر وجود آدمی سیطره دارن که عقل در اون پشتا هست، اصلا نورش بر وجود آدمی نمیتابه. در چنین وضعیتی که عقل در محاق هست، همه تصمیم گیری های آدمی، اولویت های او در زندگی شدیداً متأثر از هوا و هوس هست. به عبارت دیگه آمالهای او، آرزوهای او، اهدافی که او در زندگی داره از هوا و هوس تبعیت میکنه. دیشب اسم هوا و هوس رو در صحبتم گفتم چی هست؟ infatuations، lust. این اولین ویژگیش هست. یعنی آدم تصمیم عقلانی در زندگیش زیاد نمیگیره، همه چیز بر مبنای هوا و هوس هست. دیدید یه دی طرف یه شبه هوس میکنه فلان خانه رو بخره، فردا هوس میکنه بفروشه بره هوایی، پس بعد از هوایی میگه نه کار چینج مای مایند. اصلا مایندی در کار نیست، عقلی در کار نیست، هوس هست. هر روز سویچ کردن این اشترها در زندگی. اما ویژگی دوم این مرتبه، این پله اماره، این هست که آدمی در ظلمت و تباهی زندگی میکنه. یک حجاب ها، یک پرده های خیلی زخیمی وجود آدمی رو فرا گرفتن، به نحوی که ظلمت همه خانه و کاشانه زندگی آدمی رو فرا گرفته. در این ظلمت کده آدم فقط خودش رو میبینه ولا غیر، خودبین هست. تاریکی دیگه، تو تاریکی هم تنها چیزی که آدم نسبت بهش وقوف داره وجود خودش هست. پس بنابراین در این مرتبه اماره we have unbridled selfishness، ایگوتیزم، یعنی فقط تا نوک بینی خودش رو دیگه بیشتر نمیبینه، منیت همه وجود او رو فرا گرفته. A very fat and tremendously huge ego. در چنین وصفیست که آدمی که خودبین هست، خودخواهد، همه کس رو تسلیم خودش میخواد، همه باید در برابر خواستهای او، امیال او خاشع باشن، خاضع باشن، تسلیم محض باشن، رام باشن، کام همه باید تلخ بشه که بلکه کام او شیرین بشه. از همین روز که قرآن کریم درباره آدمی که بر روی این پله ایستاده میفرماید که او نفسش اماره به سوئه. پس بنابراین بکنم تا اینجا مشخص شد چرا به این مرتبه اماره به سوء میگن، چون که در حقیقت او تحت فرمان نفسانیات ایگو هست که به او فرمان میده. ایگو هم غیر از زشتی به هیچ چیز امر نمی کنه، فقط از او میخواد که کارهای زشت بکنه. از همین روز که مرتبه اماره مرتبه حق کشیش، مرتبه ستمگریست، مرتبه تضییع حقوق دیگران هست. اون کسانی که در این عالم جنایت زیاد می کنند، اونها بر روی پله اماره ایستادن. اگه خودشون هم ندانن، روی این تا کسی روی این پله اماره نیاستاده باشه نمیتونه حقوق دیگران رو تضییع کنه. و اما سومین ویژگی این مرتبه اماره این هست که فرد مطلقاً هیچ تمایلی به عمل اخلاقی نداره، دائما حرمت‌ها و حریم‌های اخلاقی رو در می‌نورده بدون اینکه هیچ احساس بدی به او دست بده. بعضی‌ها رو دیدید هزار یک رقم زشتی و پلیدی میکنن، به قول ما شیرازی ها کک اونها رو هم نمیگزه. تو احساس بدی نمیکنه. ازش هم بپرسی خب تو این همه حق‌کشی میکنی، این همه جنایت میکنی، احساس بدی نداری؟ میگه I don't think I've done anything wrong. اینو زیاد ما میشنویم. اونهایی که در پله‌های بالاتر ایستادن قباحت اعمال او رو میبینن، خودش چون در ظلمت زندگی میکنه قباحت اعمالش بر او مکشوف نیست. در این حالت اصلاً واژه شرم در دیکشنری او یافت نمیشه. There is absolutely no sense of guilt. به تعبیر شرعی اگه بخوام عرض کنم، آدمی که روی پله امار ایستاده، حرام ها در کام او شیرین هستن. وقتی یه کار حرامی انجام میده احساس خیلی خوبی به او دست میده، چون که مذاق او فقط با زشتی ها شیرین میشه. این ویژگی کسی است که بر روی این پله اماره ایستاده. شخصیت اماره به گونه قوام پیدا کرده که فقط زشتی و پلیدی برای او جذابیت داره. خیر، نیکی، زیبایی ها اصلا برای او اترکشن و زیبایی ندارن. خواهران و برادران، اون کسی که بر روی پله اماره ایستاده، اگر یک روزی خدایی نکرده به دین روی بیاره، از دین هم در خدمت پلیدی استفاده میکنه. یعنی آدمی که رو پله اماره هست، فقط هر پتانسیلی، هر انرژی، هر نیرویی که در اختیار او قرار بگیره، فقط در خدمت پلیدی از اون استفاده میکنه. مولانا در باره کسی که روی این پله ایستاده، از بد اقبالی به دین هم علاقمند شده. خب این خیلی بده، آدم رو پله اماره باشه، دیندار هم باشه، اون دیگه مصیبت عظماست. به نظر من اون کسایی که رو پله اماره ایستادن و دین ندارن، هم برای خودشون بهتره هم برای دیگران. نفس را تسبیح و مصحف در یمین، خنجر و شمشیر اندر آستین. مصحف و سالوس او باور مکن، خیش با او همسر رو همسر مکن. سوی حوزت آورد بحر وضو، بندازد تو را در قعر او. دینداری که روی پله اماره ایستاده، توی یه دست قرآن داره، اما در آستینش شمشیر هست، خنجر هست. حالا با اون مصحف قرآنیش، با اون کتاب آسمانی، شما رو فریب میده، میبره به اندرون، به خلوت. شما هم به حساب اینکه اون دوست شما هست اعتماد بهش میکنید، باش میرین در خلوت. حالا در خلوت که وارد شد، قرآن و مصحف رو به زمین میندازه، حالا خنجر رو در میاره و به جون شما میندازه. این آموزش های رفیعی است که مولانا ها در تاریخ به ما مجانی دادن. اما ویژگی چهارم اون پله اماره، اون کسی که روی اون پله پایینی قرار گرفته، یه سری پرسنالیتی تریتس ها داره این آدم. پرسنالیتی تریتس های او چی هستن؟ خشم، حرص و طمع هست، حسادت هست، شقاوت هست، ریاکاری هست. اینها همه ویژگی های شخصیتی فردی است که روی پله اماره است. و اما آخرین خصوصیت و ویژگی این در پله اماره، چون وقتی است من به همین بسنده می کنم، این آخریش خیلی کلیدی است. روی این پله اماره اگر کسی ایستاده باشه، حالت یک معتاد رو داره. یک کسی معتاد به الکل هست، یکی معتاد به هروئین و کوکائین هست. اما بله، امکان هست که آدم معتاد به پلیدی هم باشه. اعتیاد، it's a kind of addiction. باید هی مرتب به او تدریق بشه از زشتی و پلیدی. اما آدمی که معتاد هست روی پله اماره ایستاده، اعتیاد خودش رو انکار میکنه. هرچی به او تذکر میدید اینقدر زشتی نکن، جنایت نکن، پلیدی، اصلا منکره که کار بدی انجام میده، بالکل مشکل خودش رو انکار میکنه. اگر یک روزی هم دیگه انکار نکرد و پذیرفت که زشتی هم در این عالم هست، اون زشتی رو فعل خودش نمیبینه، عاملش رو همواره در بیرون قرار میده. این وجه روانشناسانه آدمی است که روی این پله اماره ایستاده. به هر حال چون فرد یا اصلا مشکلات رو انکار میکنه یا اگرم انکار نکرد عامل اون رو در بیرون از خودش میبینه، هیچ احتمال بهبودی احوال او وجود نداره، امکان اصلاح و رفرم برای او وجود نداره. از همین روز که در آیه شریفه‌ای که خدمتتون عرض کردم ان النفس لاماره بالسوء، نفس به پلیدی و زشتی امر میکنه، مگر الا ما رحم ربی، مگر این که خداوند بر او رحمت بیاره. اون کسی که روی پله اماره ایستاده هیچ امکان نجات نداره، انقدر در منجلاب زشتی و پلیدی غرق هست که دیگه با پای خودش از اون منجلاب نمیتونه خارج بشه، مگر الا ما رحم ربی. اینجاست که فضل و کرم و لطف خداوند باید مداخله کنه، دست او رو بگیره و از اون منجلاب نجاتش بده. در غیر این صورت دارید absolutely no hope for salvation. این وضعیت آدمیست که روی این پله ایستاده. به هر حال جمع‌بندی کنم، در مرتبه اماره آدمی گرایش به زشتی داره، سرنوشت و عاقبتش هلاکت هست. او اصلا در جهنم زندگی میکنه. این جهنمی که در قرآن وصفش رو میکنیم تجسم عینی آدم پستی است که روی پله اماره ایستاده. این در وجودش جهنم قائم هست. این دیگه نیاز نداره که بمیره، بعد از مرگ حشری باشه و او وارد جهنم بشه. اون روی همین زمین هم که داره راه میره، در اندرونش دوزخ و جهنم قائم هست. او هم خودش در جهنم زندگی میکنه و هم زندگی رو برای دیگران به جهنم تبدیل میکنه. این وصف آدمی است که روی این پله اماره ایستاده. و اما پله دوم این نردبان کمال، عارفان ما تعلیم دادن که دومین پله روی این نردبان پله لوامه هست، که از قضای تعبیری است که در قرآن کریم هم آمده. لوامه در فارسی یعنی سرزنشگری، ملامتگری، ندامتگری. در قرآن کریم در سوره مبارکه قیامت آیاتی وجود داره که به فهم این پله دوم مدد زیادی میرسونه. در آیات 1 و 2 سوره قیامت میخوانیم لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه. خداوند اینجا دو سوگند یاد میکنه، سوگند به یوم القیامه، روز قیامت، و سوگند به نفس ملامتگر. در مرتبه قبلی نفس به چی امر میکرد؟ به پلیدی. تو این مرتبه دوم نفس دیگه ملامت میکنه. خیلی مطلب کلیدی و حساسی است. نفس حالا ندامت میکنه آدمی رو. در آیه اول از قیامت سخن رفته، در آیه دوم از سرزنشگری و اظهار ندامت. سوال اینجاست چه نسبتی بین قیامت و ملامت برقرار هست؟ خب تصادفی نیست که در قرآن آیات آمده، حتما یه سر یه حکمتی درش هست که قیامت و ملامت پشت سر هم در این آیات آمدن. اجازه بدید چند دقیقه توضیح بدم. خداوند فرمود سوگند به روز قیامت. ما مسلمان هایی چرخ نمیگیم شب قیامت، بعد از ظهر قیامت، میگیم روز قیامت. دلیل داره، هیچ بدون دلیل نیست. یکی از ویژگی های مهم روز که به کار بحث ما میاد نور و نورانیته. در محل نورانی خیلی اتفاقات دیگه نمیتونه بیفته، یکی از اونها فریب هست. شما وقتی که نور نیست، ظلمت هست، جنس تقلبی میتونید بفروشید، چون که طرف مقابلتون نمیتونه ببینه. اما وقتی که نور آمد، نورانیت حاصل شد، دیگه دروغ گفتن نه به خود امکان پذیر هست نه به دیگران. این ویژگی قیامت هست. از قضا در چند تا آیه بعد در سوره قیامت با وضوح بیشتری همین معنا آمده، بله الانسان و علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. نفس انسان به خود بصیر است. چه تعبیر دقیق در قرآن کریم آمده، نفس آدمی به خودش بصیر هست. ولو القا معاذیره، ولو این که بهانه هایش را در کار آورد. دو تا واژه کلیدی هم تو این آیات آمده، بصیرت و معاذیرت. بصیرت تو فارسی میگیم بصیرت، یعنی دیده تیزبین داشتن. دیده تیزبین وقتی هست که آدمی در یه محل نورانی قرار میگیره، وقتی که نور آمد همه چیز رو به وضوح میبینید. دروغ، فریب، ریا، اینا هیچ کدوم دیگه اینجا کارآمدی نداره. با وضوح و دقت اشراف دارید به همه چیز. آدم بصیر اینطوره. خداوند میفرماید که شما آدمیان درتون یک موهبتی تعبیه شده که بصیر هم هستید، یعنی میتوانید نسبت به خودتون وقوف و آگاهی داشته باشید. حالا در محل نورانی دیگه بهانه تراشی، عذر آوردن دیگه اونجا کارآمدی هم نداره. خمیرمایه خودفریبی همین بهانه تراشی است. یعنی وقتی آدم مرتب بهانه میتراشه، چرا دیر آمدی؟ آقا ترافیک بود. مثل ماها دیگه، حتی دیر راه افتاده. تو فرهنگ ما هم دیر رفتن که خب الحمدلله یکی از ارکانش هست. خب حالا نمیگیم که اصلا دیر داریم میریم، میگیم که آ ترافیک بود، بهانه تراشیه دیگه، یعنی فریب دادن دیگران. قصه نیستا، بیان کارهایی که ما در زندگی روزمرمون هم میکنیم. حالا من ساده و وجه فکاهیشو گفتم، حالا هر کسی به خودش نگاه کنه ببینه این بهانه تراشی های روزمره که به کار فریب خود و دیگران میاد، این حالتی است که در قرآن کریم ذکرش آمده. روی پله قبلی فرد معتاد بود، اعتیاد خودش و از بن منکر بود، یعنی نمیپذیرفت که اصلا مشکلی داره. اما در مرتبه لوامه، روی این پله دومی، برای اولین بار آثار مخرب، تبعات ویرانگری پلیدی برای او روشن میشه، بصیرت میاد دیگه. یعنی حالا میبینه وقتی که قساوتی میکنه، حسادتی میبرزه، میفهمه که چه تأثیر بدی هم داره میذاره. قبلا چون ظلمت بود، نوری نبود، اون نمیتونست نتیجه این اعمال رو ببینه. هزار یک رقم زشتی میکرد، نتیجهش رو نمیدید. حالا که یک کمی نور آمده، دیگه آدم میتونه ببینه که وقتی که کار اکس رو انجام میدم چه تبعاتی هم به دنبالش برای خودش و دیگران هست. این همون بصیرت قرآنی است. او حالا برای اولین بار میفهمه که اعتیادش به پلیدی و زشتی چقدر ویرانگر هست برای خودش و دیگران. به تدریج ببینه که روی کرده خودخواهانه، خودپسندانه، ایگوتیستیکال او به زندگی هم خود او رو داره تباه میکنه و هم اطرافیانش رو. این وصف اول این پله لوامه است که آدمی به مرور زمان به تبعات اعتیاد خودش پی میبره. حالا فرد روی این پله که ایستاده، ضعف‌ها و کاستی‌های شخصیتی خودش رو نسبت بهش اشراف پیدا می‌کنه، اظهار ندامت می‌کنه. یه ندایی از درون او رو ملامت می‌کنه. در مرحله قبل روی پله اماره، پلیدی، تباهی اونقدر فضای سنگینی در وجود او حاکم کرده بود که اصلا صدای اون چیزی که از درون ملامتش میکرد رو نمیشنید. اما حالا قدری از سنگینی اون فضا کاسته شده. اون ندا حالا وقتی که ندامتش میکنه، اون میتواند صدا رو بشنوه. دیگه حالا یواش یواش صدای وجدان رو برای اولین بار او در زندگیش میتونه بشنوه که او رو ملامت میکنه. اما روی این پله لوامه هنوز شخصیت انسان، رفتار انسان تحت سیطره امیال نفسانی است، از هوا و هوس تبعیت میکنه. اما یه فرقی با اون مرحله قبلی داره. بعد از اینکه کار زشتی انجام میده احساس گناه میکنه. و این چیز خیلی خوبیه که آدم وقتی کار بدی انجام میده احساس گناه کنه. اطباء بهتر میدونن که این خیر بزرگی است که ما درد میکشیم. اگر که ما یه بیماری داشتیم درد نمیکشیدیم، اصلا نمیدونستیم که این باید فکری برای علاج اون بیماریمون بکنیم. اما درد هم یه موهبت عظیم الهی هست که زنگ خطری است، هشداری است برای ما. Go seek help. حالا این مکانیزم روانی هم در ما خداوند تعبیه کرده، احساس شرم و گناه که وقتی که یه کار بدی انجام میدیم اون زنگه به صدا در میاد. وقتی که به صدا در میاد ما میفهمیم که we've done something wrong. حالا پس بنابراین برای اولین بار a sense of guilt appears every time he does something wrong. در زبان دینی اولین تلیعه های توبه در او ظاهر میشه. آدم در مرحله قبل اصلا امکان توبه براش وجود نداره، اینجا دیگه میتواند توبه کنه. چون وقت تنگ هست من درباره توبه صحبت نمی کنم، بعد تو پرانتز عرض کنم برای که بحث ناقص نمونده باشه. عارفان ما گفتن توبه سه مقام داره، یعنی شما از سه تا پله باید بگذرید تا توبه شما کامل بشه. اون پله اولی در توبه علم و معرفت هست، همون بصیرتی که خداوند فرمود. آدم باید آگاه بشه که زشتی و پلیدی یعنی چی. تا آدم چنین معرفتی پیدا نکنه هیچ وقت نمیتواند عمل خودش رو اصلاح کنه. بالاخره آدم یه متکای معرفتی لازم داره برای جبران مافات کردن. اما مرتبه دوم در توبه میگوین اقرار و اعترافه، یعنی آدم شهامت پیدا میکنه، دلیری پیدا میکنه که مسئولیت پذیر باشه، دیگه زشتی ها رو به گردن جن نندازه، به گردن دوست ناباب نندازه، پدر و مادر بد نندازه، محرومیت های اقتصادی نندازه. آقا ما در جهان سوم متولد شده بودیم، امکانش نبود، مسئولیت پذیر باشیم. این یه شهامت میطلبه، دلیری میطلبه. حالا در مرحله دوم توبه آدم این شجاعت رو پیدا میکنه. و سومش به تعبیر عارفان ما مرتبه اصلاح رفتار هست، حالا با اون متکای معرفتی و کسب اون دلیری و شجاعت. حالا آدم میتونه دیگه ریفرم بده رفتار خودش رو. اون دیو زشت سیرت صورت زیبا پیدا میکنه، پوست میندازه، یه پوست نوی پیدا میکنه. تو ادبیات دینی ما به این پوست انداختن میگوین توبه، این پروسه توبه، پوست انداختن آدمیست. به هر حال بیداری و پشیمانی که آدم چشمش باز بشه پشیمان بشه، این یک مقدمه ضروری و لازمی هست برای گام نهادن در سلوک معنوی. این مقدمه لازم هست. اگر کسی بیدار نشه، پشیمان هم نشه، امکان گام برداشتن در سلوک معنوی رو اون نداره. به هر حال اجازه بدید جنبندی کنم عرایزم رو در مورد این مرتبه لوامه. در لوامه نسبت به پلیدی آگاهی داره، در مقابل پلیدی هم از خودش مقاومت نشون میده و بعد از فضل خداوند، از کرم خداوند هم مدد میطلبه که در این مقاومت در مقابل پلیدی به او صبر بده، به او استقامت بده. به هر حال نفس لوامه امید به نجات و رستگاری داره و این امید هست که به قول حافظ خیلی کارها ازش میاد. یعنی اگر امیدی نباشه، if there is no hope you cannot be saved، ابتداعاً باید امیدی باشه برای بالا رفتن تا بعداً بتونه آدم از این پله های دیگه بالا بره. و اما پله سوم در این مرتبه، در این نردبان کمال، عارفان ما اسمش گذاشتن مرتبه الهام و اشتیاق. نفسی که روی اون پله سوم ایستاده نفس مشتاق هست، the inspired self، inspiration، الهام و اشتیاق زاده امید هست. آدم تا امید به خیری، برکتی، گشایشی نداشته باشه نسبت به اون کار اشتیاقی هم پیدا نمی کنه. از همین روز که عرض کردم روی اون پله دومی لوامه کورسوی امیدی در آدمی پیدا میشه که حالا میتونم من یه پله هم بالاتر برم. حالا اون کسی که به فضل خداوند توفیق پیدا میکنه بیاد اون پله سومی وایسه، دیگه حالا یه نفس مشتاق پیدا کرده، اینسپریشن های زیادی داره. این پله سومی هم اوصاف عدیده‌ای داره که شنیدنی هست. خب حالا اگه ما روی این پله سومی ایستاده باشیم چه اوصافی شخصیتمون پیدا میکنه، چه کارهایی انجام میدیم؟ اولین وصف برجسته این پله الهام و اشتیاق این هست که حالا رفتار آدمی از انگیزه های معنوی تبعیت میکنه. اون دوتا پله قبلی هنوز آدمی از امیال، از نفسانیات، از لاست، از infatuation تبعیت میکرد اعمالش. این ویژگی اول این پله سوم هست. حالا دیگه رفتار او، آرمانهای او، شخصیت او از اخلاق تبعیت میکنه. چیزایی مثل رحمت، مثل شفقت، مثل خدمت به دیگران، اینها هست که شخصیت آدمی رو موتیویت میکنن. همین آدمی که به اون دو پله قبلیه که ایستاده بود نم پس نمیداد، خیرش به دیگران نمیرسید، حالا در زندگی دیگه از ارزش‌های متعالی و معنوی الهام میگیره. اما یک نکته کلیدی هم اینجا وجود داره. این انگیزه های معنوی، این انگیزه های متعالی اگر به نحوی در شخصیت ما نهادینه نشند، اگر به صورت نوعی زیستن در نیاند، به مرور زمان این انگیزه های متعالی تحلیل میرن. به قول اطبا they go into remission، عقب نشینی میکنن دیگه. حالا ما باید یه مکانیزمی داشته باشیم که این انگیزه های معنوی و متعالی رو نهادینه کنیم در وجود خودمون. ما چطوری میتونیم این کار انجام بدیم؟ پاسخش اینه، همون کاری که ما با بچه هامون میکنیم. ما از بچه وقتی که میخوایم یه کاری رو بهش یاد بدیم مشق بهش میدیم. مشق در حقیقت تمرین هست، اکسرسایز، ممارست هست. دیدید وقتی که اون کلاس اول هستیم میگن آقا 50 صفحه بنویسید آب، خدا خسته میشه دیگه. نه آخه بابا یه بار نوشتم آب. میگن هی مرتب بنویس، تمرین باید بکنی. It has to become ingrained in you. در سلوک معنوی هم همینطور هست. این انگیزه ها must be ingrained in our character. They must become ingrained in our personality. یکی از فانکشن های اعمال عبادی در شریعت همین هست. یه دمش میگن آقا جان دیگه چند بار ما نماز بخونیم؟ 17 برکت نماز میخونی؟ هی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. بله برای یه عده ایت boring. It's redundant. نه برای اون کسانی که میفهمن چه کار میکنن. اعمال عبادی در شریعت یکی از خاصیت هاشون، یکی از فانکشن هاشون همین اینگرین کردن هاست، تمرین، ممارست. ما یادمون نره. اینجا حالا به وصف دوم این پله الهام اشتیاق میرسیم و اون این هست که روی این پله که آدمی میسته نسبت به عبادیات، نسبت به معنویات اقبال نشون میده، علاقه من میشه. برای اولین بار آدمی طعم شیرین اعمال معنوی رو میچشه. اگر که ما وقتی که نماز میگذاریم، وقتی که نیمه شبی بلند میشیم یا رب میگیم، برای ما این کار تکلیف هست، هنوز رو اون پله اول و دوم هستیم. اگر که ما وقتی که عبادت خداوند میکنیم طعم شیرینش رو در وجودمون حس میکنیم، حالا ما تونستیم حداقل به اون پله سومی برسیم. به عبارت دیگه رو این پله سومی عبادت برای آدمی دلنشین میشه، مفرح روح میشه، انبساط دل به دنبال داره. مولانا هم همین معنا رو در مثنوی به ما آموزش میده. کافر و مؤمن خدا گویند لیک، در میان هر دو فرقی هست لیک. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. میگوید که دو تیپ آدم ما داریم، هر دو یارب میگن با دو انگیزه متفاوت. گدا یارب میگه، متقی هم یارب میگه. گدا حاجتمند هست، کسی که برای او خداوند منبعی هست که گشایش امور معیشتی میکنه. همچین آدمی اگر روزی یا رب گفت، برای این هر که به دنبالش یک حاجت معیشتی رو هم از خداوند بخواد. به عبارت دیگه عبادت خداوند برای چنین آدمی ابزاری است در خدمت زندگی مرفه و بهتر. اصولاً برای کسانی که حاجت‌هایی دارند، گرفتاری‌های معیشتی دارند، خداوند برای اونها خدای مستضعفان هست. اما برای متقین خداوند خدای عارفان هست، خدای مستضعفان و خدای عارفان البته هر دو خدا هستند با دو تا چهره مختلف. برای اون کسانی که در معیشت گرفتار هستند فقط خداوند منبع رفع حوائج مادی هست، دیگه خداوند به اونها مدد میرسانه که قرضهاشونو بده، بیماریهاشونو شفا بده. اگر که در ذیل یک نظام استبدادی زندگی میکنن، خداوند مدد میرساند که در همکوبنده جباران و ستمکران باشه. این خدای انسانهایی است که هنوز در مرتبه معیشت گرفتارن. برای چنین آدمیانی خداوند قاسم الجبارین هست. اما برای اون کسانی که دیگه پرده حاجت‌های اولیه فرو افتاده، خداوند در شکل قاسم الجبارین دیگه تجلی نمی‌کنه. برای اونها میشه خدایی است که خدای عارفان هست. به قول حلاج معشوق نازنین، اون قاسم الجبارین رخ عوض می‌کنه، چهره عوض می‌کنه، میشه یک معشوق نازنین. طبیعتاً عبادت اون معشوق نازنین کردن یک ذوق دیگه طلب میکنه. یعنی آدم تا یک ذوق خاصی داشته باشه دیگه نمیتواند عبادت اون معشوق نازنین رو بکنه. این رو عرض کردم برای توضیح این مطلب که روی این پله سوم خداوند دیگه قاسم الجبارین نیست، یک معشوق نازنین هست. عبادت او شیرین هست، لذت بخش هست، مفرح ذات هست به قول سعدی. به هر حال این بحث دوم بود. اما بحث سوم، این پله اشتیاق، فرد به لحاظ شخصیتی یک نوع بلوغ عاطفی پیدا کرده، ایموشنال مچوریتی. ایموشنال مچوریتی یعنی چی؟ مثالی براتون بزنم. برای این که خودش رو بزرگ بداند حاجت به کوچک کردن دیگران نمی بینه. In order to prove or to show that he is right, he doesn't feel the urge to prove everybody else is wrong. حالا ما چون الحمدلله همه دیندار هستیم، امشب بحث خودشناسی هم هست، این رو عرض می کنم. دیدید بعضی موقع آدم های دیندار تو همه سنت های دینی، مسلمان، یهودی، فرقی نمی کنه، دیدید وقتی میخوان از دین خودشون دفاع کنن، از شریعت خودشون دفاع کنن، اولین کاری که میکنن اثبات کردن این که همه ادیان دیگه باطلن. دقت کردید اینا؟ میخواد بگه اسلام دین حقیه، اول تیغ برمیداره به جان مسیحیت میفته، باطل، یهودیت باطل، همه باطل. خب این ایمچوریتیه دیگه، این ایمچوریتیه. هنوز این فرد به بلوغ عاطفی نرسیده. به هر حال در این مرتبه سوم فرد به بلوغ عاطفی میرسه. وصف چهارم این پله الهام و اشتیاق، فرد از من و منیت فاصله گرفته دیگه. حالا چون که از من و منیت فاصله گرفته، خوبی و زیبایی رو در دیگران هم میبینه. قبلا فقط خودش رو زیبا میدید، حالا به ناگهان به عالم بیرونی که نگاه میکنه زیبایی در این عالم زیاد میبینه. یه دفعه آدم خوب هم زیاد میبینه. شما اگه واقعا از نظر روانی به گردانندگان این کانال فاکس نگاه کنید، they are paranoid. دیدید هر وقت روشن میکنید یا تصویر آتیشه یا جا آتیش گرفته، یا ایده دارن گریه میکنن، دلیل داره. کسانی که دوربینشون فقط در عالم صحنه‌های ناهنجار رو میبینه، اون کسانی که به این مرحله سومی رسیدن دیگه حالا دوربینه خیلی تصویرهای دیگه هم در عالم میبینه. من بارها به دوستانم عرض میکنم تو این سخنرانی‌ها که آقا شما چرا فقط القاعده رو میبینید؟ شما چرا فکر میکنید مسلمان‌ها همش تروریستن؟ دستتون بدین دست بنده ببرمتون تو این اورفنج‌هایی که در سراسر جهان اسلام هستن، اون ایتام رو کی ازشون دلجویی میکنه؟ در این بیمارستان‌ها در نیمه‌های شب یک مریضی در غربت هست، کسی رو نداره به دادش برسه، یک زنی، یک مرد باطنی، یک کسی که نور خدا بر او تابیده، میاد اون کسی که اصلا نمیشناستش دلجویی ازش میکنه. خب اینها موهبت الهی هستن، چرا دوربینای شما این خیرات رو در عالم نمیبینه؟ The world is filled with beauty. The world is filled with goodness. It only requires a beauty-seeking pair of eyes. اون موقع است که ما خیلی در این عالم زیبایی میبینیم. چشم زیبابین لازم داره. حیفم میاد در این شب عزیز این حرفم برای شما مولا مولانا رو ندارم. داستان لیلی و مجنون یادتون میاد؟ خلیفه به لیلی گفتش که لیلی تو هستی؟ فکر میکردم که تو خیلی باید خوشگل باشی که دل مجنون رو بردی، دیوانه شده، سر به بیابان گذاشته. لیلی پاسخش چی داد؟ گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. اگر تو چشمان زیبابین مجنون رو داشتی، در من زیبایی زیاد میدیدی. چشم زیبابین میخواد که در این عالم انسان زیبایی ها رو ببینه. در حال خواهران و برادران، در این پله سوم آدمی چون از من و منیت فاصله گرفته، خوب رو در دیگران هم میبینه، زیبایی رو هم در دیگران میبینه. از همین روز که قلبن با دیگران از در رحمت و شفقت وارد میشه، به دیگران احترام میذاره، هم احترام گذار هست و هم عمیقاً مورد احترام دیگران. شخصیت مشتاق احترام گذاره، احترام دیگران رو نگه میداره. و اما پله چهارمی روی این پله کمال، اصطلاحاً میگن مرتبه قناعت یا توکل. نفسی که روی این پله چهارم ایستاده، نفس قانع است، the contented self. اما کسی که حالا توفیق پیدا میکنه از این نردبانه بالا بیاد، برسه به پله قناعت و توکل، شخصیت او چه اوصافی داره؟ اولین ویژگی این پله قانع بودن و توکل این هست که بندهای تعلقات پاره میشه. عارفان جلیل القدر ما تعلیم دادن که آنچه باعث میشه آدمی با خودش و دیگران از در نزاع و دشمنی و کشمکش وارد بشه، تعلقاته. تعلقات در انگلیسی میگن چی؟ attachments. To be attached to something. مراد عارفان ما این نیست که آدمی نسبت به خانهش، به کاشانهش، به زن و شوهرش بیتفاوت باشه. یعنی وقتی که ماشینی خرید اصلا بی رغبت نسبت به او، بی توجه، اصلا ولش کنه که انقدر بهش رسیدگی نکنه تا سر سال اصلا ماشین وایسه به خاطر که روغنش هم عوض نکرده. مرادشون این حرفا نیست. اگر بخوام به زبان بسیار ساده‌ای توضیح بدم که اتچمنت یعنی چی، یه تست خیلی ساده داره. میدونین چیه؟ اسید تستش چیه؟ Can you let go? Can you let go? شما فلان مقام دانشگاهی هستید، فلان مقام مرجعیت دینی هستید، حکومت وقت آمده به شما میگه که این مقام رو از شما میگیریم الا این که فلان کاری که ما دستور میدیم انجام بدید. یه باطل دیگه نه؟ اگر که شما تونستید let go، آن موقع هست که شما از این بندهای اتچمنت رو پاره کردید. اما اگر که ملاحظه کار شدید، اگر محافظه کار شدید، اگر که نتوانستید درگذرید، بدانید که هنوز در بند تعلقات اسیرید. عارفان ما تعلیم دادن که وقتی که این تعلقات در وجود آدمی هست، نزاع و درگیری فراوان هست. اون تعلقات نزاع ایجاد میکنه دیگه، آدم گذشت نداره. روی این پله چهارم که آدمی ایستاده، رشته تعلقات قطع شده. یکی از برکات بزرگ این قطع تعلق این هست که آدمی حالا دیگه با خودش در صلح زندگی میکنه. من که صلحم دای من با این پدر، جنت هستم این جهان در هر نظر. مولانا از تعبیر صلح بودن استفاده میکنه، میگه من با صاحب خانه این عالم صلح کردم. یعنی چی؟ یعنی من با طرحی که خداوند برای این عالم داره، با تقدیری که او داشته، با حکمت او، من از در سازگاری و سازش در آمدم. خودم را هماهنگ کردم با تقدیر خداوند و همین هماهنگ بودن باعث میشه که این جهان برای من این بهشت باشه. هم آهنگ لغت زیباییست در فارسی، یعنی هم آهنگ، یعنی آدم با این ملودی که در کهکشان در حال نواختن هست، ساز خودش رو هم با او کوچ بکنه. اینطوری نباشه که ملودیه دارن یه چیز دیگه میزنن، سمفونیه نمیدونم نهم باخ هست، این داره بابا کرم میزنه. خب این ناهماهنگیه دیگه، همین ناهماهنگی است که ایجاد تنش میکنه. بعد اون کسی که از بیرون ایستاده نظاره میکنه و میشنوه میگه این عجب بد آهنگی است، برای که همه سازها کوک نیستن یک نواخت بزنن. مولانا میگه حالا من ساز خودم رو تنظیم کردم، با ملودی کهکشانی دارم میزنم. آدمی که وجودش ناهماهنگ هست حقیقتاً با این عالم در جنگ هست، با این عالم در نزاع هست، در درونش دوزخ برپا هست. به عبارت دیگه همین ناهماهنگی درونی است که باعث میشه ما با بیرون هم ناهماهنگ باشیم. اما کسی که در درونش توازن برقرار هست، وجود موزونی داره، عالم بیرونی هم برای او موزون هست. سوال حالا اینجاست، ما چطوری خودمون رو میتونیم هماهنگ کنیم با این عالم؟ سوال خیلی خوبیه دیگه. عارفان ما گفتن یکی از راهاش اینه که ما واجد تجربه های معنوی بشیم، تجربه توکل و اعتماد داشته باشیم. یعنی بعضی ها هستن این توفیق رو پیدا میکنن در زندگیشون تجاربی داشته باشن که اونها رو واقف میکنه به یک نیروی عظیمی که در این عالم وجود داره، اون نیروی عظیمی که هم حکیم هست و هم رحیم. در لحظه های سخت زندگی، وقتی که هیچ امیدی به نجات نیست، وقتی که همه درها به روی ما بسته شده، Everybody says no، ناگهان یک کسی پیدا میشه میگه yes. این درهایی که به روی ما بسته بودن یک باره باز میشن. اون وقت هست که ما پی میبریم در این عالم یک نیروی دیگه هم هست که اگر اذن بده، اگر عنایتی بکنه، اگر رحمتی بیاره، این درهای بسته به ناگهان همگی باز میشن. این وقت است که اگر آدمی در زندگیش همچین تجربه ای رو پیدا کنه، بعداً اون معرفت وجودی رو پیدا میکنه که نیرویی است که در این عالم میشه به او اتکا داشت، میشه به او تکیه کرد. این شعار نیست، باید آدمی تجربهش بکنه، باید در زندگی لحظاتی رو بگذرونه که این برای او دیگه شعار نباشه. حالا وقتی کسی این تجربه اعتماد، the experience of trust رو داشته باشه، اون موقع در زندگی یک لنگر پیدا میکنه. در این دریای پرتلاطم زندگی، وقتی کشتی وجود آدمی مرتب در حال تکون خوردن هست، اون لنگره که همون اعتماد هست، توکل هست، باعث میشه آدمی لرزان نباشه، محکم بایسته، دیگه هیچ سیل ویران کننده ای او رو تهدید نمی کنه. این همون توکل هست. توکل چه معنایی داره؟ عارفان ما گفتن که همه آدمیان به یک معنا اهل توکل نیستن. توکل هم زو مراتب هست. پایین ترین، نازل ترین مرتبه توکل، اگر بخوام مثالی براش بیارم، مثال توکل موکل هست به وکیل در یک کار دادگاهی. ما وقتی که خدای نکره سر کار اون به دادگاه میفته، فوتوفنای حقوقی رو وارد نیستیم، دنبال یه وکیل میگردیم. We trust his knowledge. We trust his experience. به او توکل میکنیم. اما توکل ما به وکیلمون 100% نیست. یعنی چک سفید نمینویسیم به دست او بدیم. کاری که ما میکنیم یه شرط و شروطی هم میذاریم، میگیم در این کیس به خصوص، در این دادگاه شما میتونی از طرف ما حرف بزنید، ولی همواره حق عزل کردن اون وکیل رو برای خودمون محفوظ میداریم که اگر بر وفق نظر ما حرف نزد، به مراد ما عمل نکرد، اونو عزلش کنیم. توکل برخی از ما آدمیان با خداوند هم چنین شأنی داره. یعنی ما توکل مشروط با خداوند داریم. دیدید یه عده‌ای نماز میخونن به شرط موفقیت در کنکور، شرط و شروط دیگه. اگه آمدیم یه روزی بر وفق ما نبود امور، نماز قد، حج قد، زکات قد، توکل مشروط، توکل هست مشروطه، به شرطها و شروطها. این مرتبه خیلی پایینی توکل هست. اما یه مرتبه غنی‌تر توکل. اگه بخوام مثال براش بیارم، توکلی است که بچه نسبت به مادرش داره. بچه اینجا نسبت به حسن نظر، حسن نیت، خیر مادر، عشق مادر اعتماد کامل داره. به خاطر همین اعتمادش به حسن نیت مادر هست که خودش رو در آغوش مادرش رها میکنه، کاملا خودش رو به مادر میسپاره. هرچه مادر در دهان او گذاشت او میخوره، نمیگه آقا این زهره، این شیره، شکلاته، چون به حسن ظن مادر، به خیرخواهی او ایمان داره. اما و صد اما، ما اینجا هنوز دو اراده داریم، اراده کودک و اراده مادر. در یه جاهایی این دو اراده بر هم منطبقن، در یه جاهایی هم با هم انطباق ندارند. هنوز یه مرتبه رفیع تری هست از توکل، اما هنوز مرتبه کاملی نیست، به خاطر که ما هنوز دوئیت و دوگانگی در اراده رو میبینیم. اما بالاترین مرتبه توکل، مثال خوبش حالتی است که قلم در دست یک نویسنده داره. وقتی که شما قلمی به دست میگیرید و شروع به نوشتن میکنید، هرچه شما اراده کنید اون قلم می نویسه. قلم خاضع هست، قلم در دست شما خاشع هست، قلم رام شماست، قلم تسلیم شماست، قلم مسلمان هست. آنچه که خطاط تمنا می کنه قلم می نویسه. اون کسانی که در این مرتبه بالا و متعالی تجربه توکل پیدا می کنند، قلمی هستند در دستان حکیم و پرمهر خداوند. هرچه اون خطات حق نوشت اونها می نویسند. کسانی که در این مرتبه بالا توکل رو تجربه می کنند، حقیقتا به اون پله چهارو می رسیدن، نفس قانع و نفس متوکل. حالا در این مرتبه یک حالت روانی خاص آدمی داره. اون چیه؟ دشواری ها، سختی ها، ابتلاعات رو با همون درجه از امنیت و آسودگی خاطر میپذیره که مواهب رو میپذیره. ببینید برای آدمایی مثل بنده که هنوز اون پله های اول و دوم و سوم هستن خیلی سخته که بپذیرن. مگه ممکنه آدم یک سختی، یک دشواری برش نازل بشه اما خیلی فرقی براش نداشته باشه تا اینکه یک موهبتی بر او آمده باشه؟ خب برای آدمای مثل من خیلی سخته، اما عارفان ما تجاربی در زندگی داشتن و این تجاربشون ها رو برای ما نقل کردن، گفتن که ما رسیدیم به این مرتبه. این مرتبه یک صلح و آرامش خاصی به دنبال داره. دیگه آدم احوال درونیش متکی به امور بیرونی نیستن. اگر سختی آمد یا موهبتی، احوال درونی او رو متأثر نمی کنن. حالا به لحاظ شخصیتی هم فرد در درونش دیگه تزلزل وجود نداره، چون اون لنگره رو داره. تزلزل نیست، دغدغه نیست، سوء ظن نیست، بی‌اعتمادی نیست. آدمایی دیدید که همش ترس دارن، وحشت دارن، نسبت به همه مظنونن. اگر یه روز شما آمدید یه حلوایی هم در خونه بهش دادید، میگه این یه چیزی از من میخواد، این حتما یه نقشه‌ای داره. بعضی ها رو دیدید اینطوری، نه آقا این امشب محبتی کرده، شما همسایه‌شید، حلوایی برای شما آورده. میگه این ممکنه فردا از من بخواد که مثلا یه رایدی بهش بدم به فلان جا. اون کسانی که همچین تزلزل‌هایی رو دارن، این بی‌اعتمادی‌ها رو دارن، یعنی هنوز رو پله‌های پایین‌ترن. حالا این احوال درونیشه، احوال بیرونیش هم همینطوری، یعنی در رفتار او تزلزل نمیبینید، دغدغه نمیبینید. یه دو دیدید بیزنسمنن یا مثل من شاغلن، آقا شغلرم همش بهش میگن که you are an excellent performer، هنوز خونه که میره متزلزل، آقا نکنه شرکت ورشکست کنه، IBM. بابا اگه IBM ورشکست کرد یعنی آقای بوشم جاب نداره، تو واسه چی میترسی؟ یه بیزینسی داره که خیلی هم رونق داره، با این همه رونق بیزینس هنوز هم این وحشت داره که ورشکست کنه. تو که خداوند عبادت فردا رو امروز ازت نخواسته،
تو چرا رزق و روزی فردا رو امروز از خداوند میخوای؟ امروزش که رسیده متوکل باش، اونی که امروز رسونده یقینا فردا رو هم خواهد رسون. این حالت روانیه که آدمی داره. اون کسانی که رو پله چهارم میستن یه تزلزل ها رو ندارن، این دغدغه ها رو ندارن. و اما پله پنجم، پله اول اماره بود، پله دوم لوامه، پله سوم پله الهام و اشتیاق، پله چهارم پله قناعت یا توکل، و اما پله پنجم پله مطمئنه هست. مطمئنه یه تعبیر قرآنی است، همونطور که عرض کردم در آیات مبارکه سوره فجر آمده، آیات 27 تا 30. آیات بسیار دلنشینی هستند، لاجرم همگی هم با اونا مأنوس هستید. یا ایته النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خداوند خطاب به کسانی که حالا این سفر نفس رو به طور موفقیت آمیزی طی کردن، رسیدن به اون مرتبه بالایی، حالا خداوند به اونها سلام و درود میفرسته. ای نفس مطمئنه، با خوشنودی و با اطمینان از خوشنودی خداوند به سوی پروردگارت بازگرد، در میان بندگان من درآی و به بهشت من پا گذار. خیلی خداوند اینجا به ما میگه به اینجا که رسیدید که اطمینان داشته باشید، تزلزلی در شما نباشه، دغدغه‌ای نباشه. حالا که این همه راه رو آمدید به اونجا، دیگه اطمینان کامل داشته باشید که هم شما خوشنودید و هم من از شما خوشنود هستم. یک نکته لطیفی در این آیات وجود داره که شایسته توجه هست. خداوند رضا رو شرط رجوع معرفی میکنه. گاهی بهش توجه کرده بودید؟ ارجعی الی ربک راضیت مرضیه، یعنی برای که رجوع بکنید باید شما به پله رضا رسیده باشید. کسانی که نفس مطمئنه بر اونها حاکم هست، از رضا و رضایت حظ زیادی بردن. البته رضا یک معنای پیش پا افتاده ای داره، هر کدام از ماها میگیم راضی هستیم به رضای خداوند، این لفظه، لفظی است. رضا در سلوک جزء مقامات خیلی بالاست، یعنی نوادری از خلایق به مقام رضا میرسند. لذا باید گفت که این گوهر رضا هم کمیاب هست هم دیریاب، هم کم هست در این عالم هم دیر میرسه. در این مرتبه روی این پله مطمئنه که فرد ایستاده، دیگه نه تنها نسبت به اموری که بر او میگذرن قانع هست، که اون پله پایین تر بود، این یه قدم بیش جلوتر رفته، از دشواری ها و ابتلاعاتی که بر او فرود میان خوشنود هم هست. تو مرتبه قبلی این آدم قانع بود، یعنی خروش نمی کرد، پرخاش نمی کرد، ناسزا نمی گفت، مثل خیام خودمون ای بد و بیرا به دهر نمی گفت، قانع بود. اینجا یه مرتبه پیشتر رفته، خوشنود هم هست، راضیت مرضیه، چرا که او حالا به نیکی دریافته، از خیر مطلق جز خیر ساطع نمیشه، هرچه از دوست آید نیکوست. مولانای عزیز در مثنوی میفرماید در باب آدمی که به این مرحله مطمئنه رسیده، دیگه حالا از ابتلاعات هم خوشنود هست. عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سما و بانگ و چنگ. لطف نونی نوازشگری دیگه، دست رحمت بر سر کسی کشیدن، این لطفه. قهر معمولا عتاب درشتیه، سخت گرفتن بر کسی هست. مولانا میگه یه حالت عجیبی بر من مستولی شده که لطف و قهر عاشق هر دوشون هستم من. آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، یعنی اگر تو بر من سخت بگیری، بر من عتاب کنی، برای من خیلی دلنشین تر هست که من پای نوای موسیقی غیر تو بنشینم.
کار هر کسی نیست. ما همه ترجیح میدیم نوای موسیقی نواخته بشه، اما مولانا طلب بودن با دوست میکنه. هر جا که تو باشی برای من نیک هست، نیکویی در اونجا هست. در نگاه مولانا در حقیقت یک نکته بسیار کلیدی و حساس وجود داره که مایلم با شما دوستان در میان بذارم، و اون این هست که لطف و قهر در حقیقت دو روی سکه خیرند. ما یک سکه در این عالم داریم، سکه خیر هست. این دو تا رو داره، یه روش قهره، یه روی دیگرش لطف هست. هر دو خیرند، اما نسبت به وضعیت وجودی ما نازل میشن. یه وقتی هست ما در یه شرایط روحی روانی هستیم که گوشمالی بیشتر به درد ما میخوره تا نوازشگری، اما در یه لحظاتی هم هست که برعکسش صادقه. اگر که نوازش نسبت به ما روا داده بشه، برای ما سودمندتر هست. مولانا فرمود یک دم به باغم میکشی، یک لحظه داغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، گر دلبران بنگری در جان سرگردان من. چقدر زیبا میگه، چقدر زیبا میگه. یه وقتی خداوند تو منو به باغ میبری، نوازش میکنی، نوای موسیقی طرب هست، رونقی هست. یه وقت هم من را داغم میکشی، اما باغ و داغ یه فانکشن بیشتر نداره. اون چیه؟ باز کردن چشمان من. چشمم باید باز بشه زیبایی تو رو ببینم. پس بنابراین یه وقتایی هست که به باغ بردن به درد ما میخوره، یه گاهی هم داغ کشیدن. این مرادیست که مولانا داره. عارفان ما از عملی بودن این حرف خبر دادن، این که آدمی میتواند به واقع به جایی برسه که باغ و داغ در چشم او یکی باشن. سعدی علیه الرحمه فرمود گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست. گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوستر از جان ماست. به لطافت و ظرافت هرچه بیشتر تعلیم دادن که آدمی میتواند به جایی برسه که در طلب وصل به او اگر جانش هم از دست بره نیکوست. خب البته عرض کردم برای متوسطانی همچون من خیلی دشوار تصور این امر، ولی شما به احوال امام حسین علیه السلام ها نگاه کنید در تاریخ. من بعضی موقع ها حقیقتا وقتی که نام مبارک امام حسین میاد اصلا ناخودآگاه اصلا گریه میکنم. نه این گریه عزا نیست، یک حالت شادی و شعف که در روی این کره خاک آدمیانی این چنین قدم زدن. در تاریخ ما میخونیم اینا قصه نبوده، در روز عاشورا در یک چنون وضعی اون استحمام میکنه، لباس زیبا میپوشه، میاد بیرون. حالا ما عزا میگیریم، به قول مولانا 1400 سال گذشته هنوز تو سر کله خودمون میزنیم. او زیبایی میدید. خب ببینید این خیلی علو روح طلب میکنه که به این جاها برسه. گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر، فقط همین که چشمم به جمال او بیفته، همه این سختی ها برای من آسان هست. ببینید برای آدم واصله به حق، برای کاملان در طریقت، فقط یک لحظه چشم دوختن در صورت حق کفایت میکنه. همه اون مجاهدت ها، همه اون گام برداشتن ها به همون یک لحظه میارزه. هنگامی که عشق و خوشنودی یک نفر نسبت به خداوند به چنین درجه‌ای برسه، او به مرتبه مطمئنه رسیده، و این مرتبه ایست که در حقیقت انسان به آرامش و خوشنودی کامل، perfect and absolute peace رسیده. چون peace هم به هر حال درجات داره دیگه، اون منطقه ناب خالص که اصلا هیچ رقم دیگه ناخالصی درش نیست، این مرتبه مطمئنه است. به عبارت دیگه به زبان امروز اگر بخوام سخن بگم، مرتبه مطمئنه مرتبه آزادی کامل هست، absolute freedom. یعنی انسان آزاد آزاد هست، مثل باد. باد ببینید در هیچ قید و بندی نیست، از هر بندی رها، به هر طرفی که بخواد میوزه، به هر کجا که بخواد میره. چقدر صورتها رو که نوازش نمیده. از هر بندی رها بودن، نفس مطمئنده دیگه قیدی، شرطی، بندی برای اون نیست. مطمئنه مرتبه آزادی است. آزادی هم معناهای زیادی داره. اجازه بدید چند تا معناهاش خدمتتون عرض کنم. مطمئنه آزادی از درد و رنج هست. یعنی در این عالم هیچ رنجی آدمی نداشته باشه، هیچ چیزی او رو به درد نیارن. این مرتبه مطمئنه است. آزادی از حزن و اندوه. مولانا میگه قصه ندارم چه کنم. از صحبت های مولاناست. غیرش میخواد کسی همچه حرف اینطوری بزنه. میگه آقا من به کی برم بگم که هیچ قصه ای ندارم. آزادی از شک و تزلزل. آدمی که هیچ شکی نداره، هیچ تزلزلی در زندگی اون نداره، آزاد آزاد. آزادی از یأس و نومیدی. یأس اصلا در کار اون نیست. کسی که به این مرتبه آزادی مطلق رسیده، اون موقع وعده خداوند درباره او تحقق پیدا کرده. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. حالا دیگه در بهشت من وارد شد. اون کسانی که با آیین شریف بودا آشنا هستند، چه لغتی بودا استفاده میکنه برای این مرتبه مطمئنه؟ نیروانا. نیروانا. نیروانای بودیزم نفس مطمئنه ماست و هم کاملا منطبقن. نیروانای بودا مرتبه ایست که آدمی دیگه هیچ غمی، هیچ اندوهی، هیچ دردی نداره در این عالم. این به هر حال مرتبه پنجم هست، این پله مطمئنه. عارفان ما توضیح دادن که هنوز یه پله دیگه هم هست که میتوانند قلیلی از خواص، نبادری از خواص به این مرتبه اخلاص هم میرسن. The pure self. اخلاص در لغت یعنی پاک شدن از هر غیر و بیگانه ای، یا حالتی که دیگه هیچ عنصری غیر از حق در او نباشه. این مرحله نهایی اون هجرت معنوی هست. نفس از هر عنصری غیر از حق دیگه پاک شده، اون آینه دیگه هیچ زنگاری برش وجود نداره، پاک پاک. خانه وجود او از هر غیری خالی شده. ببینید دل ما آدمیان مهر و محبت انقدر چیزا توش جای گرفته که دیگه جای خدا نیست. اما اون کسایی که از این پله ها بالا میرن، هی اغیار اون غیرها رو از این دل بیرون میکنن، دیگه محبت خانه، محبت ماشین، محبت شغل، هر روز سر کار میره، اتچمنت دیگه نداره. حالا این محبت ها وقتی که از دل بیرون رفتن جا باز میشه دیگه، حق بیشتر میتونه اونجا منزل کنه. در مرتبه اخلاص دیگه هر که غیر از حق هست بیرون رفتن، حالا دیگه حق کاملا اونجا معوا گرفته. در این مرتبه هست که انسان در احسن تقدیم زندگی میکنه. یادتون میاد کجا شروع کردیم؟ احسن تقدیم یعنی چی؟ یعنی گفتار این فرد، پندار این فرد، کردار این فرد، همه نشان از حق دارن. بر هر کاری که او میکنه یه علامت حق زده شده. مرتبه اخلاص در عرفان اسلامی یه اسم دیگه هم داره، حتما شنیدید، فنا. فنا فی الله، انایهیلیشن هم اسمشو میگن تو انگلیسی. فنای فی الله یا مرتبه اخلاص به این معناست که نفس آدمی در حق قوته‌ور شده، نفس آدمی رنگ و بوی خداوند گرفته. به قول مولانا میگه در خم رنگرزی حق افتاده. صدقت الله هست خم رنگهو، پیسه ها یک رنگ گردد اندرو. صدقت فارسی میشه رنگ، صدقت الله یعنی رنگ خدا. اون قدیمی ترها اون خمای رنگرزی رو یادشون هست؟ افراد خب خیلی پول نداشتن مثل الان که ده لست لباس داشته باشن، رنگ‌های مختلف. یه لست لباس بود، فصل که عوض می شد لباس قرمز رو می‌خواستن حالا بکننش مشکی،
میرفتن پیش رنگرز این لباس رو میدادن، حالا لباس زرد و بنفش و آبی و سفید و همه رو رنگرز میریخت تو اون خمرهه، یه رنگ واحد بود. وقتی که تمام میشد پیسه ها رنگ های مختلف یه رنگ گرفته بودن. مولانا میفرماید که در مرحله اخلاص آدمی که قبلا رنگ های مختلف داشته شخصیتش، حالا افتاده تو خم رنگریزی خداوند، رنگ حق گرفته، دیگه انسانی صد رنگ نیست، یه رنگ فقط داره، اون هم رنگ خداوند هست. در حقیقت اینجا مولانا اشاره داره به آیه‌ای در قرآن کریم، سوره مبارکه البقره آیه 138، این این عبارت آمده: سبقت الله و من احسن من الله سبقتا و نحن له عابدون. رنگ کردنی از سوی خداوند، و کیست نیکوتر از خداوند در رنگ کردن، و ما او را میپرستیم. یعنی در این عالم فقط یک رنگ هست که ستودنی است، یک بند هست که شایسته این هست آدمی در بند او باشه، و اون رنگ حق هست، رنگ خداوند هست. رنگ های نیک در این عالم، اعمال و احوال نیک در این عالم، همه رنگ حق هستند، همه رنگ خداوند هستند. اگر ما خودمون رو در معرض انوار خداوند قرار بدیم، خداوند هم قلب ما و قالب ما رو به رنگ خودش در میاره. انبیاء الهی، اولیاء خداوند، اون نوادر از خواص در حقیقت همگی رنگ حق پیدا کرده بودند، لذا اونها غیر از حق نبودند. یعنی نگاه اونها که می کردی پنداری نگاه خداوند کرده بودی. عارفان ما جزاف نمی گفتن که می خواهید در محضر خداوند بشینید، کار خیلی سادش می دونید چیه، ولی خداوند در بین خودتون پیدا کنید، در محضر ولی خداوند که بشینید در محضر خداوند نشستید. ولی خداوند غیر از خداوند نیست. هرچه اولیاء میگفتن حق بود، همه نیکی بود. شما تعجب نکنید که مسلمان ها سنت پیامبر را سنت حق میدونن. اون جاهایی که قرآن در امری تفریح نداره ما به کجا رجوع میکنیم؟ به سنت پیامبر، چون پیامبر رو غیر از حق نمیدانیم، این حق میدانیم، لذا هرچه اون خسرو گفت شیرین بود. میخواید نماز صبح دو رکعته در قرآن نیامده که از پیامبر سوال میکنید؟ چیزایی که ما نمیدونیم از اون میپرسیم، کفایت میکنه، غیر حق نیست. یه عبارتی در قرآن کریم آمده که فهمش فقط با عنایت به این مرتبه اخلاص و فنا ممکن است. آیه 17 در سوره مبارکه انفال خیلی آیه لطیفی است. خداوند میفرماید: ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. ای پیامبر، چون تو تیر انداختی، این تو نبودی که تیر انداختی، ما بودیم که تیر انداختیم. خب این همچیز ممکنه؟ پیامبر تیر انداخته، یعنی چی به خداوند بگه تو نبودی؟ این داستان برمیگرده به غزوه بدر. در تاریخ می نویسن که اولین جنگ مسلمان ها بود، به لحاظ عده و عده مسلمان ها خیلی ضعیف بودند، کفار قریش زیادتر بودند. پیامبر اکرم صلوات الله علیه یه مشتی خاک میگن برداشت و به سمت کفار قریش پرتاب کرد و گفت این خاک شما رو کفایت میکنه، و در نهایت هم با تعداد کمی که مسلمان ها داشتن، 313 نفر بیشتر نبودن، بعد یک سپاه چند هزار نفری کفار غلبه کردن. شأن نزول این آیه همین هست. مولانا اشاره میکنه به همین آیه شریفه در قرآن کریم، میگوید: تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت، گر بپرانیم تیر آن نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. یعنی در حقیقت اگر تیری پرتاب میشه، اون تیری که ما باشیم کمانگیرش خداوند هست. یعنی در حقیقت اون کسانی که توفیق پیدا می کنند شایسته این بشن که از کمان خداوند پرتاب بشن، اینها حقیقتاً دیگه قدر خودشون رو زیاد باید بدانند. اما برای اینکه ما
شایسته کمانگیری خداوند بشین باید تمهید مقدمات بکنین. همین کاری که انشاءالله توی ماه آینده خواهیم کرد. تزکیه نفس یعنی چی؟ پاک کردن خودمون از اغیار، مهر و محبت چیزایی که حقیرن از دل بیرون بکنیم. دیشب عرض کردم لب از طعام فرو بستن همه که نیست، که همه کار باید نفس و گرسنه نگه داشت. We have to starve the ego. این فلسفه رمضان هست، نه اینکه خیلی خوشحالم باشیم که آقا 24 ساعت غذا نخوردیم. نفسه اگر سیر هست برو از اول روزتو بگیر. آخر ماه رمضان شد، همه کس که نباید عید فطر بگیرن. فطر مال کسانی هست از قدر گذشتن، قدر رو تجربه کردن. امثال من باید ماها روزه بگیرن. یعنی وقتی که آخر ماه رسیدیم، اگه هنوز دیدیم که محبت خیلی چیزا تو دلمون هست غیر خدا، ماه بعد رو هم روزه بگیریم. انقدر بگیریم که به مرتبه‌ای میرسیم که دیگه محبت غیر از حق دیگه در دل نباشه. اگه خانه طلب میکنیم برای او باشه، اگه شغل بهتر میخواییم برای او باشه، اگر معیشت پر رونق‌تر برای او باشه. تعجب نکنید که ائمه ما روزه زیاد میگرفتن. عجیب ندانید که عارفان ما، اولیای خداوند، ماها روزه میگرفتن. حالا یه عده میگن آقا ثواب داره. آقا ثوابش در تزکیه نفسه. به هر حال برای اینکه ما به اونجا برسیم باید تمهید مقدمات بکنیم. باید از غیر تهی بشیم، از رنگهای غیر از او بالکل باید بری بشیم. برای اینکه به دریای حق برسیم باید ابتداءً از گل و لای ما فارغ بشیم، بشیم آب خالص. از مولانا بشنویم چقدر زیبا و لطیف میگه حکایت آبی که میخواد به دریا برسه. آب گل خواهد که در دریا رود. آب گل یعنی چی؟ آب گلالود، آبی که خالص نیست، آبی که غیر درش زیاده، اما تمنای رفتن به سمت دریا داره. آب به دریا تعلق داره، تو این چشمه های کوچه که نباید بمونه. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای اویو می کشد. گر رهاند پای خود از دست گل، گل بماند خشک او شد مستقل. آن کشیدن چیست از گل آب را، جذب تو نقل و شراب ناب را. میگه آب میخواد به دریا بره، مشکلش اینه که گل بهش چسبیده. حالا اگر آب این توفیق رو پیدا کنه که اون گلها رو از خودش دور کنه، گلها خشک میشن، گلها مونده، آب رفته، دیگه ازش خبری نیست اونجا. برای رفتن به سوی دریای خداوند باید ابتداءً گلهای وجود خودمون رو بشوییم، باید به آب خالص تبدیل بشیم. یعنی از اون به بعد شما دیگه بذارید دریا شما رو به سمت خودش میکشه. اینی که میبینید اون کسانی که پاک میشن، عبادت برای اونها دیگه کار خودشون نیست، سخت نیست برای اونها عبادت کردن، برای که اونها دیگه چون خالص شدن، این دریاست که دیگه مثل یه مگنتی اونها رو به سمت خودش میکشن. به هر حال خواهران و برادران، آب خالص شدن در حقیقت یعنی واجد یک عنصر بودن، واحد بودن. ما مسلمان ها به این واحد بودن به چه چیز اطلاق میکنیم؟ توحید. توحید، به توحید نفسانی رسیدن. برای این که ما به سلک مسلمان وارد بشیم، گفتن لا اله الا الله واجب هست. بعد از اینکه این عبارت بر زبان آوردیم، ما در سلک مسلمان وارد میشیم، میتونیم با یه مسلمان ازدواج کنیم، در هنگام مرگ در گورستان مسلمان ها ما رو خاک میکنن. به هر حال اینها یک منافع اجتماعی است که برای اون کسی که لا اله الا الله بر زبان میاره مترتب هست. اما اولیاء خداوند وقتی که میگن لا اله الا الله، در حقیقت لا اله الا الله در درون اونها تحقق پیدا کرده، یعنی اونها دیگه به توحید نفسانی رسیدن، از هر چه غیر او هست اینها دیگه بری شدن، به یک مرتبه ای رسیدن که دیگه مرزی، تفکیکی، دوئیتی بین من و او دیگه وجود نداره، واحد دیگه هست، احد هست. دیگه چیزی به اسم خواست من و خواست او وجود نداره، مال من و مال او دیگه وجود نداره، دوئیت و دوگانگی اصلا بالکل دیگه رخ بربسته. این مرتبه اخلاص یه بچه روانشناسانه هم داره و اون این هست، آدمایی که از خواص به مرتبه اخلاص میرسن به یه وحدت درونی رسیدن. در اون پله‌های پایینی فرد هنوز در کثرت زندگی میکنه، مالتیپلیسیتی. کثرت یعنی چی؟ یعنی در جهان بیرونی اون هنوز ازداد میبینه، خطکشی زیاد میبینه، مسلمان میبینه، کافر میبینه، یهودی میبینه، مسیحی میبینه، خطکشی زیاد میبینه. اما اون کسانی که به مرتبه اخلاص میرسن دیگه فراسوی کفر و ایمان هستن. در اونجایی که اونا وایسادن دیگه نه کفر هست نه ایمان هست، نه خوبی هست نه بدی هست، به مرتبه‌ای رسیدن که دیگه همه چیز در چشم اونها واحد هست. و چون که در اونا به مرتبه اخلاص رسیدن، خط‌کشی دیگه وجود نداره، دیگه تنازعی، درگیری دیگه وجود نداره. در درون افراد در زیر اون مرتبه اخلاص هنوز خط‌کشی وجود داره. این خط‌کشی های درون ما یعنی چی؟ عقل به یه چیز فرمان میده، دل به یه چیز دیگه تمنا داره. هزار رقم ما دلبستگی داریم، این دلبستگی ها با هم هم در تعارضن. اما در این مرتبه دیگه اون وحدت وجودی برای آدمی رسیده، دیگه اون دلبستگی های متناقض وجود نداره. در اون مرتبه کثرت انسان وجود صدپاره ای داره. قبلا هم این توصیف رو گفتم، مثل یه درشکه‌ای میمانه که به چند تا اسب وصله، هر کدوم از این اسبا میخوان درشکه رو به یه سمتی ببرن. اون اسبها مختلف الجهتن، هماهنگی بینشون وجود نداره. چون اینها هماهنگ عمل نمیکنن، درشکه رو نابود میکنن. وجود صدپاره داشتن رو در روانشناسی میدونین چی بهش میگن؟ fragmentation of self. این حالت عدم هماهنگی درونی، این fragmentation of self در نهایت به چند شخصیتی بودن منتهی میشه. آدمایی که چند تا شخصیت دارن، هر روز رنگ عوض میکنن، این به خاطر اینکه نفس اونها fragment هست، اونها اون هماهنگی درونی و باطنی رو ندارن. صد رنگی هم از همینجا پدید میاد. آدم به مقتضای مقام و موقعیت رنگ همون موقعیت رو پیدا میکنه، هزار رقم پشتک و بارو میزنه. توحید نفسانی یا اون مرتبه فنا جایی هست که نفس آدمی مرمت شده، اون فرگمنتیشن هاش دیگه از بین رفته، دیگه صد پاره نیست. اینجا انسان واجد یک شخصیت هماهنگ و واحد هست. ابن عربی یک تمثیلی داره که حیفم بیاد اینجا استفاده نکنم براتون. ابن عربی میگه شما وقتی در مقابل یه آینه‌ای یک شیء رو قرار دادید، چند تا تصویر از اون شیء در آینه میبینید؟ یکی. اما یه سنگ به طرف آینه پرتاب کنید به نحوی که اون آینه بشکنه، بشه 100 تا تکه، شما از اون شیء واحد در آینه چند تا تصویر میبینید؟ 100 تا، به تعداد تکه هایی که اون شده. حالا اگر به نحوی ما بتونیم آینه ها رو دوباره مرمت کنیم طوری که فرگمنتیشن هاش از بین بره، دوباره ما یه تصویر از اون شیء در آینه میبینیم. به عبارت دیگه، حالا هم آینه واحد شده و هم تصویری که از عالم بیرونی در اون ظاهر میشه واحد هست. مراد ابن عربی این هست که تصویری هم که از عالم بیرون در درون ما شکل میگیره دقیقاً مبتنی هست بر وضعیت وجودی ما. اون کسانی که وجود صدپاره دارن، تصویر از عالم بیرون هم برای اونها صدپاره، تفرق زیاد میبینن، خط‌کشی زیاد میبینن. معناش میدونین چیه؟ در بیرون خط‌کشی نیست، در درون ماست. اون کسی که در درون خودش ناهمواری زیاد هست، به قول ما ایرانی ها خود شیشه زیاد داره، در بیرون هم ناهمواری زیاد میبینه. آدم پست در بیرون پستی و بلندی زیاد میبینه. اما اگر یه روزی این پستی های درون همه صاف بشن، به ناگهان همه بیرون هم برای او صاف خواهد شد. این کج بودن نفس ماست که باعث میشه ما در بیرون هم کجی زیاد ببینیم. در این زمینه مولانا یه حکایت شیرینی داره که با ذکر این حکایت عرایزم رو خاتمه بدم. اینجا مولانا میخواد یه درس بزرگ به ما بده. چطور میشه ما وقتی که درونمون کج هست بیرون کجی زیاد ببینیم؟ ماه روزه گشت در عهد عمر، بر سر کوهی دویدند آن نفر. تا هلال روزه را گیرند فال، آن یکی گفته ای عمر اینک هلال. در زمان عمر خلیفه دوم بود، مسلمان ها روزداری کرده بودند، مطمئن نبودند مثل امروز ما، حالا فردا روز عید فطر هست یا نه، اختلاف افتاده بود. یه دهی رفتن در کوه های اطراف شهر، بالای کوه وایسن بلکه بتونن ماه رو رؤیت کنن. یکی از اون افرادی که بالای کوه رفته بود، وقتی که همینطور داشت نگاه میکرد، یه دفعه به قول ما اینجا توی آمریکا میگه I found it، من ماه دیدم، ماه رؤیت شد. به دیگران گفت من ماه پیدا کردم. با عجله از بالای کوه آمد پایین، رفت خدمت خلیفه دوم عمر و به او گفت که من ماه رؤیت کردم، تو هم همراه من بیا ببرم نشونت بدم که بعد تو هم اعلام کنی که دیگه فردا روز عید هست. خلاصه رفتن به اونجا و هی این دوباره تو آسمون هی هرچی میگشت که آره به خدا قسم من دیدمش همین چند دقیقه پیش، اونجاست نگاش کن. عمر هم نگاه به اون بالا کرد. چون عمر بر آسمان مه را ندید، گفت که این مه از خیال تو دمید. ورنه من بیناترم افلاک را، چون نمی بینم هلال پاک را. هرچی عمر نگاه کرد به اونجایی که این فرد نشون میداد، اصلا نشانی از هلال ماه ندید. خیلی با دقت به صورت او نگاه کردید، عجب، یک نخی از ابروان او کج شده، در مقابل چشمش قرار گرفته و حالا این نخ در مقابل چشمش مثل هلال دیگه نه قرار گرفته در آسمان. هر وقت که این نخت میاد دلو چشش، من همون لحظه ماه رو میدید. حالا عمر خطاب به اون فرد میگه، گفت ترکن دست بر ابرو بمال، آن جهان تو برنگر سوی هلال. اول دست رو ترکن، صورت تو پاک کن، بعد به آسمون نگاه کن. چون که او ترک کرد ابرو مه را ندید، گفت ای شه نیست مه شد ناپدید. گفت ای عجب، من الان صورتم رو پاک کردم دیگه در آسمون ماه نمی بینم. گفت آری موی ابرو شد کمان، سوی تو افگن تیری از گمان. گفتش که موی ابروی تو مثل یک کمانی شده بود که یک تیری از گمان و خیال به سوی تو پرتاب کرده بود. حالا مولانا ما رو به اینجا رسونده، میخواد یک نتیجه گیری بسیار مهمی از این قصه بکنه. موی کج چون پرده گردون بود، چون همه اجزا کج شد چون بود. چون که مویی کج شد او را راه زد، تا به دعوی لاف دید ما زد. مولانا میگوید وقتی که یک تار موی کج باعث میشه آدم در افلاک کجی ببینه، اگر همه وجود آدم کج باشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به عبارت دیگه مولانا میگوید که متاسفانه علل عموم ما آدمیان کمترین توجهی به کجیهای نفس خودمون اندرون خودمون نمی کنیم. گمان می کنیم هر کجی، هر نقصانی، هر بدی که وجود داره همه مال عالم بیرون هست. چرا ما باید فکر کنیم که همه بدی ها در بیرونن؟ ای بسا که ما با بیرون بد مواجه میشیم. لذا شایسته هست که ما فقط به فکر راست کردن بیرون نباشیم، درونمون رو هم راست کنیم. فقط به فکر اصلاح بیرون نباشیم، درون رو هم باید اصلاح کنیم. تزکیه نفس یکی از معانیش همین هست. قبل از این که ما شروع کنیم به ریفرم کردن بیرون، به ریفرم کردن درون بپردازیم. این معنای تزکیه نفس. کار بزرگ ما در ماه آینده همین هست که ما دستمون رو تر کنیم، به صورت بمالیم، ابروی خودمون رو کنار بذاریم که دیگه کجی در بیرون نبینیم. پاک کردن درون از بیگانه ها، مرمت کردن نفس خودمون که اون فرگمنتیشناش دیگه از بین بره، او رو از صد پارگی نجات دادن، او رو به وحدت رسوندن. اینها وصف انسانی است که از نردبان کمال بالا رفتن، اون سفر معنوی رو با موفقیت سپری کردن. حالا اون کسی که به این مرتبه اخلاص میرسه، اون سفر معنوی رو خاتمه داده، در حقیقت نفس رو به همون حالتی برگردونده که پاره ای از خداوند بوده، همون حالتی که روز اول احسن تقویم بود دیگه، از روح خودش در ما دمید، ما ناپاکش کردیم، اون دلبستگی های خفیف اون نفس رو تیره کردن، حالا دیگه نفس برگشته به حالت روز اولش، رجعت کرده حالا به اسم خودش، انا الیه راجعون. قطره روز اول جزی از دریا بوده، نه به صورت بخار شده رفته آسمون، حالا باید دوباره برگرده، برگشته رو زمین، باید دوباره به دریا برگرده، رجعت به اصل بکنه. همه خواص بیوشیمیایی دریا تو همون یک قطره آب هم هست، فقط یه فرق داره اینجا، قطره از دریا دور افتاده، تمایل داره دوباره برگرده به خانه مادری خودش، به اونجایی که روز اول از اونجا آمده بوده، اصلش از اونجا بوده. یا ایته النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. انشاءالله که عرایض بنده امشب برای شما مفیده به فایده بوده باشه. خداوند بزرگ رو میخوانیم که در این لحظات عزیز درهای رحمت واسع خودش رو بر روی ما بکشاید، در این ماهی که در پیش داریم توفیق مبارزه با نفس اماره به سوء رو به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.